بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وعلى صحبه المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اولا خوش آمد عرض میکنم به میهمانان گرامی، حضار محترم، علمای مذاهب گوناگون اسلامی که در این جلسه حضور پیدا کردید، و تشکر میکنم از حضور فعال و مفید شما در جلسه دو روزه این اجلاس با اهمیت. لازم میدانم از علمای بزرگ قوم و فضلای قوم، مخصوصا حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله سبحانی، تشکر کنم که این فکر رو ابداع کردند و عملی کردند و به حمد الله اقدام اولیه رو برای این کار انجام دادند و این حرکت باید ادامه پیدا کنه. اجمالاً از بیانات گویندگان محترم در دو روز گذشته مطلع شدم، بنده هم چند نکته رو عرض میکنم. اولاً این اجلاس برای پرداختن به جریان تکفیر است که یک جریان مضر و خطرناک در دنیای اسلام است. این جریان تکفیر اگرچه تازه نیست، سابقه تاریخی دارد، لکن چند سالی است که با نقشه های استکبار و با پول برخی از دولت های منطقه و با طراحی و نقشه کشی سرویس های جاسوسی کشورهای استعماری مثل آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی، این جریان تجدید حیات کرده است، قوت گرفته است. این جلسه، این اجلاس و این حرکت شما برای مقابله همه جانبه با این جریان است، نه برای اون چیزی که امروز به عنوان داعش شناخته می شود. جریانی که امروز به نام داعش شناخته می شود یکی از فروع شجره خبیثه تکفیر است، همه اون نیست. این فسادی که این مجموعه به راه انداختند، این اهلاک هر تو نسل، این ریختن خون بیگناهان، این بخشی از جرائم جریان تحریک تکفیر در دنیای اسلامه. با این چشم باید نگاه کرد به این مسئله. من قلبا متاسفم که ما امروز دنیای اسلام که باید همه نیروی خودمون رو صرف کنیم برای مقابله با توطئه رژیم صهیونیستی، این حرکتی که علیه قدس شریف و مسجد الاقصی اینها انجام دادن که همه دنیای اسلام رو بایستی این به حرکت در بیاورد، امروز ناچاریم به گرفتاری هایی که استکبار در درون دنیای اسلام به وجود آورده مشغول بشیم. چاره ای نیست. در واقع پرداختن به مسئله تکفیر چیزی است که بر علمای دنیای اسلام و زبدگان و فرزانگان دنیای اسلام تحمیل شده است. این رو دشمن به صورت دستساز، مشکل دستساز وارد دنیای اسلام کرده است. ناچاریم به اون بپردازیم. لکن مسئله اصلی مسئله رژیم صهیونیستی است. مسئله اصلی مسئله قدس است. مسئله اصلی مسئله قبله اول مسلمین مسجد الاقصی است. اینا مسائل اصلی است. یک نکته غیر قابل انکاری وجود دارد و اون این است که جریان تکفیر و حکومت‌هایی که پشتیبان و حامی اون هستند کاملاً در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارن حرکت می‌کنند. کار اونها در جهت هدف‌های آمریکا و دولت‌های استعماری اروپا و دولت رژیم اشغالی صهیونیست است. شواهدی این معنا رو قطعی می کند. جریان تکفیر ظاهر اسلامی دارد اما عملا در خدمت جریان‌های استعماری و استکباری و سیاسی بزرگی است که علیه دنیای اسلام دارن کار میکنن. شواهد روشنی وجود دارد. از این شواهد نمیشود گذشت. من چند تا از این شواهد رو ذکر میکنم. یکیش این است که جریان تکفیر توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، ضد دست نشوندگان آمریکا در منطقه بود. حرکتی بود از سوی عموم مردم در کشورهای مختلف شمال آفریقا که علیه استکبار بود، علیه آمریکا بود. جریان تکفیر این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد استبدادی رو تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان، به برادرکشی. خط مقدم مبارزات در این منطقه مرزهای فلسطین اشغالی بود. جریان تکفیر آمد این خط مقدم را تبدیل کرد به خیابان‌های بغداد و مسجد جامع سوریه و دمشق و خیابان‌های پاکستان و شهرهای مختلف سوریه و اینا شد خط مقدم مبارزه. شما نگاه کنید به وضعیت امروز لیبی، به وضعیت سوریه، به وضعیت عراق، به وضعیت پاکستان. ببینید نیروها و شمشیرها در دست مسلمانان علیه کیا داره به کار میره. اینها باید علیه رژیم صهیونیستی به کار میرفت. جریان تکفیر این جهت این مبارزه رو تغییر داد و آورد داخل خانه، داخل شهرهای ما، داخل ممالک اسلامی، در داخل مسجد جامع دمشق انفجار به وجود میارند، در اجتماعات مردم عادی در بغداد انسانها رو منفجر میکنند، در پاکستان صدها نفر رو به رگبار میبندند. در لیبی این وضعیتی رو که ملاحظه میکنید، مشاهده میکنید، به وجود میارن. همه اینها یکی از جنایات فراموش نشدنی تاریخی جریان تکفیر است که این وضع رو به وجود آورده است. این در خدمت این جریان، این تبدیل این حرکت، کاری است در خدمت آمریکا، در خدمت انگلیس، کاری است در خدمت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و موساد و اینها. یک شاهد دیگر این است که اون کسانی که پشتیبان جریان تکفیرند با رژیم صهیونیستی می‌سازند تا با مسلمان‌ها بجنگند. به رژیم صهیونیستی اخم هم نمی‌کنند، اما نسبت به کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی به بهانه‌های مختلف انواع و اقسام ضربه ها رو میزنند و توطئه میکنند. یک شاهد دیگر این است که این حرکت فتنه آلودی که جریان تکفیری در کشورهای اسلامی در عراق و سوریه و لیبی و برخی لبنان و بعضی از کشورهای دیگر به وجود آورد، این حرکت منجر به این شد که زیرساخت‌های ارزشمند این کشورها ویران بشه. شما ببینید چقدر جاده، چقدر پالایشگاه، چقدر معدن، چقدر فرودگاه، چقدر خیابان، چقدر شهر، چقدر خانه تو این کشورها از بین رفت بر اثر این جنگ‌های داخلی، بر اثر این برادرکشی‌ها. چقدر زمان لازم است، چقدر پول لازم است، چقدر هزینه باید داد تا دوباره اینها به حال اول برگرده. اینها اون ضررهایی، ضربه‌هایی است که جریان تکفیر به دنیای اسلام زده است تا امروز در این چند سال گذشته. یک شاهد دیگر این است که جریان تکفیر چهره اسلام را در دنیا مخدوش کرد، زشت کرد. همه دنیا در تلویزیون ها دیدند که کسی را می نشانند و با شمشیر گردن می زنند بدون اینکه جرمی برای او معین شده باشد. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. اینا درست به عکس عمل کردند. مسلمان رو کشتند، غیر مسلمان غیر متعرض را زیر شمشیر نشوندند، تصویرش در همه دنیا پخش شد، همه دنیا این رو دیدند. همه دنیا دیدند یک نفری به نام اسلام دست کرد از سینه یک آدم کشته شده، دل او رو بیرون آورد، به دندان کشید. این دنیا دید اینا به نام اسلام تمام شد. اسلام رحمت، اسلام تعقل، اسلام منطق، اسلام لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. این اسلام رو اینا اینجوری معرفی کردن. از این جنایتی بالاتر، از این فتنه ای خبیستر، این مال جریان تکفیر است. یک شاهد دیگر این است که اینها محور مقاومت را تنها گذاشتند. غزه 50 روز تنها جنگید، 50 روز تنها مقاومت کرد. دولت‌های اسلامی به کمک غزه نرفتند، پول‌های و دلارهای نفتی در خدمت غزه قرار نگرفتند، اگرچه بعضی از اونها در خدمت رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. این هم یکی. یک سیعه دیگر، یک شاهد دیگر این است که جریان تکفیر شور و حماسه جوانان مسلمان را در سراسر دنیای اسلام منحرف کرد. امروز در سرتاسر دنیای اسلام جوانان یک شور و حماسه ای دارند. بیداری اسلامی در اینها اثر گذاشته است. آماده هستند در خدمت هدفهای بزرگ اسلام حرکت کنند. این جریان تکفیر این شور و حماسه رو منحرف کرد، کسانی رو از جوانان بیخبر و جاهل کشوند به سمت سربریدن مسلمان و قتل عام زن و بچه و کودک یک روستا. این جزء سیئات جریان تکفیره. از این قرائن و شواهد نمی شود با آسانی عبور کرد. اینا همه نشان می دهد که جریان تکفیر در خدمت استکبار است، در خدمت دشمنان اسلام است، در خدمت آمریکاست، در خدمت انگلیس است، در خدمت رژیم صهیونیستی است. البته شواهد دیگری هم وجود دارد. به ما اطلاع دادند که هواپیماهای ترابری آمریکا مهماتی را که این گروه موسوم به داعش احتیاج داشتند، اینها را در مراکزی که داعش مستقر بود در عراق از آسمان پرتاب کردند، برای اونها کمک رسوندند. گفتیم لابد اشتباهی بوده این کار. بعد تکرار شد. اونطوری که به من اطلاع دادن 5 مرتبه این اتفاق افتاده است. 5 مرتبه اشتباه میکنه؟ اون وقت به ظاهر ائتلاف ضد داعش درست کردن که دروغ محض است. این ائتلاف دنبال اهداف خبیث دیگری است. میخوان این فتنه رو زنده نگه دارند، دو طرف رو به جان هم بیاندازند، جنگ خانگی بین مسلمانان رو همینطور استمرار بدن، این بمانه. هدف اونها اینه. البته نخواهند توانست، این رو بدانید. چند وظیفه بزرگ وجود دارد که باید انجام داد. خب شما آقایان محترم در جلسات این اجلاس 2 روزه راهکارهایی رو فکر کردید، دنبال کردید، وظایفی رو مشخص کردید. من 2-3 تا کار لازم را که غیر قابل اغماز است اینها رو عرض میکنم. یکی یک نهضت علمی و منطقی فراگیر از سوی همه علمای مذاهب اسلامی است برای ریشه‌کن کردن جریان تکفیری. این مخصوص مذهبی دون مذهبی نیست. همه مذاهب اسلامی که دلشون برای اسلام می‌سوزد، اسلام را قبول دارند، برای اسلام دل می‌سوزانند، در این وظیفه سهیمند، شریکند، باید یک حرکت علمی عظیمی انجام بگیره. اونها با شعار دروغین پیروی از سلف صالح وارد این میدان شدند. باید بیزاری سلف صالح را از کاری که اینها میکنن و از حرکتی که اینها میکنن باید با زبان دین، با زبان علم، با منطق صحیح باید به اثبات رسوند. جوانان را نجات بدید. عده‌ای هستند که تحت تأثیر این افکار گمراه کننده قرار میگیرن و بیچاره ها خیال میکنن کارو خوب دارن انجام میدن. مصداق آیه شریفه قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. مصداق این آیه خیال میکنن دارن جهاد فی سبیل الله میکنن. اینا همون کسانی هستند که در روز قیامت عرض خواهند کرد به خدا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. این بیچاره ها همونان، اونی که در مسجد دمشق یک عالم بزرگ مسلمان رو به قتل میرسانه جزء این هاست. اونی که مسلمان ها رو به بهانه انحراف از دین سر میبره جزء این هاست. اونی که در پاکستان و در افغانستان و در بغداد و در شهرهای گوناگون عراق و در سوریه و در لبنان با انفجار بیگناه ها رو به خاک و خون می کشد، این جز به همین هاست که روز قیامت خواهد گفت ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب. در یه جای دیگر قرآن خدا می فرماید لکل ضعفون، قبول نمی کنه خدا که ربنا آتهم ضعفین، لکلن ضعفون، هر دوتون تابع و مطبوع تخاصم و اهل نار با همدیگه می جنگن. اینا رو باید نجات داد، این جوانا رو باید نجات داد و این به عهده علماست. علما با محافل روشنفکری هم ارتباط دارن، با توده مردم هم ارتباط دارن، باید تلاش کنن. خدای متعال این رو از علما سوال خواهد کرد در قیامت که چه کردید، باید اقدام کنن. این یک کار. کار دوم که بسیار لازم است روشنگری نسبت به نقش سیاست‌های استکباری آمریکا و انگلیسه. باید روشنگری کرد، باید دنیای اسلام همه بدانند که نقش سیاست‌های آمریکا در این میان چیست، نقش سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی در این احیاء جریان فتنه تکفیری چیست. اینه باید بدانن همه. همه باید بدانن که اینا دارن برای اونا کار میکنن. نقشه از اونهاست، پشتیبانی از اونهاست، ارائه طریق از اونهاست، پول هم از دست نشاندگان حکومت‌های منطقه، دست نشاندگان اونهاست، پولش اینا میدن، نقشش اونا میکشن، این بیچاره ها رو بدبخت میکنن، دنیای اسلام رو دوچار این مشکل میکنن. این هم یک کار لازم دیگری است که بایستی انجام بگیره. کار سومی که حتما باید انجام بگیرد اهتمام به قضیه فلسطین است. نگذارید قضیه فلسطین و قدس شریف و مسئله مسجد الاقصا به دست فراموشی سپرده بشود. اونا اینه میخوان، اونا میخواهند دنیای اسلام غفلت کند از قضیه فلسطین. الان شما ببینید در همین روزها کابینه رژیم صهیونیستی اعلام یهودیت کشور فلسطین رو کرد، به عنوان یک کشور یهودی اون رو اعلام کرد. از مدت‌ها قبل دنبال این قضیه بودن، حالا به صراحت این کار رو انجام دادند. در غفلت دنیای اسلام، در غفلت آحاد مردم و ملت‌های مسلمان، رژیم صهیونیستی به دنبال تصرف قدس شریف است، به دنبال تصرف مسجد الاقصی است، به دنبال تضعیف هرچه بیشتر فلسطینیان است. اینو باید توجه داشت. همه ملت‌ها باید از دولت‌های خودشون مطالبه کنند مسئله فلسطین را. علمای اسلامی از دولت‌های خودشون بخواهند مطالبه کنند پیگیری مسئله فلسطین رو. این یکی از وظایف عمده مهمه. ما خدا رو شکر میکنیم که در جمهوری اسلامی دولت و ملت در این جهت همزبانند. دولت جمهوری اسلامی از اول امام بزرگوار ما سیاست حمایت از فلسطین و دشمنی با رژیم صهیونیستی رو اعلام کرد و سر دست گرفت، تا امروز هم ادامه دارد و 35 ساله که ما از این خط منحرف نشدیم. ملت هم با کمال میل، ملت ما با کمال میل همراه هم. گاهی بعضی از جوانهای ما که مراجعه میکنن جوابی نمیشنون، به من نامه مینویسن که التماس میکنن که اجازه بدید ما بریم در صفوف مقدم با رژیم صهیونیستی بجنگیم. ملت عاشق مبارزه با صهیونیست هاست و جمهوری اسلامی نشان داده است. ما به توفیق الهی، به فضل الهی، از محدودیت اختلاف مذهبی عبور کردیم. ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک را به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد. ما اسیر محدودیت‌های مذهبی نشدیم. ما نگفتیم این شیعه است، این سنی است، این حنفی است، این حنبلی است، این شافعی است، این زیدی است. ما نگاه کردیم به اون هدف اصلی و کمک کردیم و توانستیم مشت برادران فلسطینیم رو در غزه، در مناطق دیگر تقویت کنیم و انشاءالله ادامه خواهیم داد. و من اعلام کردم و قطعا این خواهد شد که کرانه باختری هم باید مثل غزه مسلح بشود و آماده دفاع باشد. این رو هم به شما برادران عزیز عرض بکنم، هیمنه آمریکا شما رو نترسانه. دشمن ضعیف شده است. دشمن اسلام که استکبار است، امروز از همه دورانهای گذشته این 100 سال و 150 سال ضعیف‌تر است. دولت‌های استعماری و اروپا رو می‌بینید، گرفتار مشکلات اقتصادی، گرفتار مشکلات سیاسی، گرفتار مشکلات امنیتی، انواع و اقسام مشکلات رو امروز دولت‌های استعماری اروپا دارند. آمریکا بدتر از اینها، دچار مشکلات اخلاقی، دچار مشکلات سیاسی، دچار مشکلات شدید مالی و پولی، دچار ضعف حیثیت ابرقدرتی در همه دنیا، نه فقط در دنیای اسلام، در همه دنیا. رژیم صهیونیستی نسبت به گذشته به شدت ضعیف شده است. این همون رژیمی است که شعار از نیل تا فرات میداد، از نیل تا فرات داد میکشیدن، با صراحت میگفتن از نیل تا فرات مال ماست. 50 روز در غزه نتوانستن تونل های فلسطینی ها رو فتح کنند. این همون رژیمه. 50 روز همه نیروشون رو به کار گرفتن که بتوانن تونل‌های زیرزمینی حماس و جهاد و فلسطینی‌ها رو تخریب کنن، نابود کنن، تصرف کنن، نتوانستن. این همون رژیمی است که میگفت از نیل تا فرات مال ماست. ببینید چقدر فرق کرده است، چقدر ضعیف شده است. مشکلات دشمنان اسلام زیاد است. دشمنان اسلام در عراق ناکام شدند، در سوریه ناکام شدند، در لبنان ناکام شدند، در مناطق گوناگون ناکام موندند، هدفهاشون تحقق پیدا نکرد. در مقابله با جمهوری اسلامی شما میبینید در قضیه هسته‌ای آمریکا و کشورهای استعمارگر اروپایی دور هم جمع شدند، از همه نیروشون استفاده کردند که در قضیه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن. نتوانستن به زانو در بیارن و نخواهند توانست. این ضعف طرف مقابل است و شما انشاءالله روز به روز قوی‌تر خواهید شد. آینده متعلق به شماست. والله غالب على امره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.